بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خانواده محترم سلام، امیدوارم که همواره در خانواده موفق باشید و گامهای موفقیت رو استوارتر از گذشته بردارید. مجموعه کارگاه مهارت‌های خانواده موفق جدیداً داره باز تولید میشه و به عنوان یک مجموعه مثل جعبه کمک های اولیه قراره در اختیار شما خانواده محترم قرار بگیره تا بتوانید با همت خودتون در حد توان مشکلات درونی خانواده رو حل کنید قبل از اینکه این مشکلات عمیق‌تر و بغرنج‌تر بشه. خب در 14 کارگاه خانواده موفق با یک موضوع کاملا ناماشنا می‌خوایم بحث رو دنبال کنیم، آش رشته ارتباطات. چون این فصل از بحث ما مهارت‌های ارتباطی است، ما معتقدیم که نیازهامون رو از طریق ارتباط با دیگران برآورده می‌کنیم و یکی از ریشه‌های مشکلات خانواده‌ها همین هست که متأسفانه توانایی‌های خودشون رو نسبت به ارتباطات بالا نمیبرن و مشکل ارتباطی داریم. خب در این کارگاه ما میخوایم با شما خانواده محترم چه مباحثی رو مطرح کنیم. شاید بعضی از شما هوس آشرشته هم داشتید، یک آشرشته خوب منطقه از جنس ارتباطات رو ما میخوایم با شما خانواده محترم دنبال کنیم. خب اولا مواد اولیه ارتباطات چیه؟ وقتی ما صحبت از ارتباط میکنیم، مواد اولیهی که یک ارتباط ایجاد میشه درش، این مواد اولیه چیست؟ دوم، عناصر کلامی در ارتباطات چی هست؟ چون هر آشی، حالا ما آش رشته رو داریم مطرح میکنیم و گفتیم آش رشته ارتباطات، چون رشته دقیقاً به معنای پیوند دیگه، رشته پیوند ما آش رشته مون تو از جنس ارتباطات، چون ما با هم ارتباط برقرار میکنیم دیگه، ارتباطات کلامی و غیر کلامی. خب عناصر غیر کلامی ارتباطات ما چیه و با توجه به مشکلاتی که ما در حوزه ارتباطات داریم و طعم غذاهای ارتباطی ما طعم خوبی نیست. ببینید دوستان، دقیقاً ما همچنان که به غذا و نوشیدنی نیاز داریم، به ارتباط با دیگران نیاز داریم. بنابراین ارتباطات ما از طعم و مزه و سلامت مناسبی برخوردار نیست. باید برای حل این مسئله و مشکل چه کار کنیم؟ باید شما دوستان این کارگاه رو دنبال کنیم. در ادامه این کارگاه میخوام بگیم مواد اولیه آش رشته ارتباطات چیه دوستان؟ یعنی وقتی الان من دارم با شما ارتباط برقرار میکنم، دارم با شما صحبت میکنم، دو دسته مواد اولیه داریم. ما وقتی سراغ آش رشته میریم، توی صفحه قبل شما دیدید آش رشته خب رشته میخواد، در واقع هویج میخواد، حالا بعضی ها هویج میریزن، حبوبات میخواد، سبزی میخواد و سایر مواد اولیه میخواد تا یک آش رشته درست، سالم و خوشمزه شکل بگیره. حالا مواد اولیه آش رشته ارتباطات چیه؟ توجه کنیم ارتباط ما فقط اون کلماتی نیست که داریم به هم میگیم، یک مجموعه مواد اولیه است، تبدیل میشه به یک آش رشته، به یک غذایی که اون وقت برای ما میتواند مزه و طعم و در واقع فایده یا ضرر داشته باشه. خب مواد اولیه بخشیش در واقع عناصر کلامی است، یعنی از جنس سخن گفتنه. بعضی از عناصر عناصر غیر کلامی است. خوب توجه کنیم، میخوایم درباره الگوی ارتباطی که ما با هم داریم و منشأ بعضی از مشکلات ما میشه، حال ما رو تو خانواده خراب میکنه، با شما دوستان صحبت کنیم. اما لایه‌های ارتباط کلامی، یعنی مواد اولیه دو دستن، ارتباط مواد اولیه کلامی که از جنس سخن گفتنه، واژه‌ها و جملاته، و یک دسته از مواد اولیه ارتباطات غیر کلامی هستند که حالا مفصل میخوام دربارشون صحبت کنیم. ببینیم این آشرشته‌ای که برای ما گاهی اوقات خوشمزه است، ارتباط با همسر با دیگران، یا بدمزه است و خوشمون نمیاد، از کجا درست شده و ریشش کجاست؟ اولین در واقع مواد اولیه کلامی که ما به کار میبریم واژه ها و کلمات هم. یعنی ببینید من الان دارم با شما صحبت میکنم، اگر از واژه ها و کلمات استفاده نکنم نمیتونم با شما حرف بزنم. پس کلماتی که من دارم یکی یکی از ذهن کمک میگیرم، به واسطه زبان میارم روی زبانم و اینها رو ایجاد میکنم، این اولین هسته اصلی شکل‌گیری ارتباط کلامی است. مصالح اولیه یه ساختمان ارتباطی ما کلامه. اگر این کلام بین این دو نفر رد و بدل نشه، هرگز نمیتوانن با هم تفاهم داشته باشن، تفاهم معنا و مفهوم پیدا نمی کنن، نیازهای ما تأمین نمیشه. پس ما نیاز به کلمات داریم. توجه کنیم کلمات خیلی چیزای عادی نیستن که همینطوری گر رو گر از دهن ما بیرون میاد، حال طرف رو خراب میکنیم. دوستان، کلمات موسیقی دارن، کلمات انرژی دارن و کلمات مفهوم دارن. اینجوری نیست که هرچی ما بگیم طرف مقابل براش یکسان باشه. ببینید معروفه، ما میگیم بشین، بتمرگ، بفرما. با این سه تا کلمه داریم یک چیز رو به طرف منتقل میکنیم، ولی هم موسیقی، هم انرژی و هم مفهوم این سه تا کلمه با هم فرق میکنه. ما بفرما رو زمانی میگیم که عواطف مثبت داریم، میخوام احترام بگذاریم. بشین رو برای طرفی میگیم که عادیه برامون، اما بتمرگ رو به کسی میگیم که خیلی ازش متنفریم، داریم اون عواطف منفیمون رو باهاش در واقع به اشتراک میگذاریم. پس کلمات قدرت دارن، حواسمون باشه که داریم در ارتباطاتمون در محیط خانواده و با همسر از چه نوع کلماتی استفاده میکنیم. بعضی ها فقط صداشون رو بالا میبرن که اون میشه بحث عناصر غیر کلامی که حالا میرسیم. صبور باشید، ما کم کم داریم آش رشته ارتباطات رو با هم تهیه میکنیم و پیش میریم. قدرت کلماتت رو بالا ببر. قدرت کلمات از نوع کلماته. گاهی اوقات یک کلمه اینقدر قدرت داره که برای همیشه طرف رو نگه میداره، گاهی اوقات هم قدرتی داره منفی که برای همیشه طرف رو له میکنه. پس صدامونو بالا نبریم، خود اون کلمه رو درست استفاده کنیم. خیلی فرق میکنه که من همسرم رو چگونه صدا میکنم، با چه کلمه ای صدا میکنم، خواسته هام رو چگونه میخوام، با چه کلماتی اینا رو ادا میکنم. به بچه‌م میگم بشین، یا میگم بفرما، یا میگم بتمرگ. بنابراین این جمله جمله قشنگی است. باران است که گلها رو رشد میده. کلماتی اگر باشن به لطافت باران، به زلالی قطرات باران، چقدر در وجود طرف اثر مثبت میگذارن. رعد و برق هیچ کاری ازش نمیاد، اون بارانه که کار اصلی رو انجام میده. فریاد زدن فایده نداره، قدرت کلماتی که اهداف ما رو پیش میبره. و چه سخن زیبایی علی علیه السلام فرمود که رب کلام انفذ من سه. وای وای وای، چه بسا سخنی که، یا رب کلام انفذ من سهام، سهام جمع سهم، سهم یعنی تیر. چه بسا سخنی که نافذتر و اثرگذارتر از تیریست که از کمان رها میشه. خیلی حواسمون باید باشه. ببینید تیر یه اثر میگذاره، اما کلام گاهی اوقات نافذتر از اثر تیره. بنابراین کلمات خیلی قدرت دارن، باید در استفاده از اونو خیلی مواظب باشیم، مخصوصا تو عصبانیت، مخصوصا وقتی ناراحتی دیگه اوج میگیره، باید مراقب کلمات باشیم. گاهی اوقات کلمات انقدر تخریب کننده است که دیگه قابل جبران نیست. و همه مشکلات ما هم از کلام و از کلمه شروع میشه. حال بد ما، حال عاطفه خانم زندگیمون که ما رو به هم رسونده، با همین کلمات بد، با همین رفتارها و ارتباطات ناسالم کم کم حالش خراب میشه. مراقب کلماتی که از زبان میآوریم باشیم، چون گفتیم که کلمات قدرت دارن. حواسمون به این موضوع مهم باشه. داریم چی میگیم؟ داریم میگیم ما وقتی با همسر و اعضای خانواده و دیگران ارتباط برقرار میکنیم، ارتباط ما یه مجموعه ای از مواد اولیه است، مثل آش رشته ای که باید مواد اولیه کنار هم بیان تا این آش پخته بشه. باید مراقبت کنیم و این مواد اولیه دو ویژگی داشته باشن: یک، سالم باشن، دو، خوش طعم باشن. این دو ویژگی رو در کارگاه بعد که رژیم غذایی ارتباط هست مفصل‌تر خواهیم گفت. خب از کلمات که ما بگذاریم، با کلمات چی می‌سازیم؟ با کلمات خانواده محترم جملاتمون رو داریم می‌سازیم. یعنی من که دارم با شما صحبت می‌کنم، این جملات من سلول‌هاش کلماتی هستند که دارم استفاده می‌کنم، پس تبدیل میشه به جمله. جملات هم بسیار بسیار مهمن و قدرت دارن و طعم دارن. بعضی از جملات شیرینن، بعضی از جملات تلخ و گزنده هستن. ببینید چهار نوع جمله رو اگر ما بگیم در ارتباطاتمون داریم، یعنی اون آشرشته ارتباطمون رو که با دیگران برقرار میکنیم، با چی داریم میپذیم؟ مواد اولیه ما کلماتمون که زشت، توهین‌آمیز، زننده، گزنده، حالا تبدیل میشه به جمله. جملات ما ساختاراش با هم فرق میکنه. گاهی اوقات ساختار تحریمی و تجویزی است، دستوریه، برو بیا بخور نخور. جمله ما جمله امری یا نهی است. حالا شما تصور کنید یه جمله تحریمی و تجویزی، آمرانه و ناهیانه. گاهی اوقات جمله پرسشیه، گاهی اوقات جمله توصیفیه، گاهی اوقات جمله خبریه. این چهار ساختاری که ما در جملاتمون توی ارتباطات کلامیمون داریم استفاده میکنیم، خانواده محترم، آقایون، خانوما، مراقب باشیم. ریشه بسیاری از مشکلات ما همینجاست که ما داریم بحث میکنیم. الگوهای غلط ارتباطی، آشرشته ارتباطات بین ما بسیار تلخ و بدمزه میشه و این باعث میشه که عواطف ما منفی بشه و حال ما خراب بشه. یه بار شما به فرزندت یا به مثلا همسرت میگی برو آب بیار، یک بار میگی آب برام میاری، یک بار میگی وقتی آب میاری، آبی که تو برای من میاری حال پدر رو خیلی خوب میکنه. توصیفی یه بارم میپرسیم که مثلا خبری میگیم، مثلا خبر میدیم که آب برای من، مثلا حالا جمله خبریش میکنیم. جمله خبری به این معنا که مثلا آب خواستن خیلی خوبه، آب خواستن خیلی خوبه، آب چقدر مثلا فرض کنید که خوبه. یا یه خبری میدیم، داریم خوش به حال کسانی که مثلا آب کنارشون هست. ببینید این چهار نوع جمله است، ساختار جملات ما با هم فرق داره، اما مزهشون هم با هم فرق داره. حالا ما توی کل مکالماتمون در طول شبانه روز بیشتر از چه جملاتی داریم استفاده میکنیم؟ تازه ما در عناصر کلامی هستیم و وارد عناصر غیر کلامی نشدیم، تا ببینید چه معجونی درست میکنیم، تلخ و زهر، و متوجه هم نیستیم داریم با طرف مقابل چه کار میکنیم. طرف هم به ما میگه که چرا اینجوری حرف میزنی، میگیم که مگه من چطور حرف میزنم؟ حالا گوش کنید ببینید که ریشه بسیاری از کدورت ها و مشکلات ما همینجاست. بنابراین جملات ما که از کلمات تشکیل شدن طعم و مزه و انرژی دارن. خب ما دوست داریم از چه کلماتی برای ما استفاده کنن؟ دوست داریم چطوری ما رو صدا کنن؟ آیا اون مهارت خودمیزانی که توصیه امیرالمومنین علی علیه السلام بود به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام، اونو یادتون هست؟ انرژی و طعم جملات رو حواسمون باش. جملات زیبا طعم ارتباط رو دلچسب میکنن، قدرت کلمات جادویی هن. اینها که در رابطه با عناصر کلامی بود، ما اگه بخوام زندگیمون خوب بشه باید ارتباطاتمون رو درست کنیم و سلام، هیچ کاری دیگه ای نکنیم. اما این کار کار ظریف و دقیق است. امام علی علیه السلام در روایتی می‌فرماید که اگه می‌خوایم از لغزش‌ها سالم بمونیم، مشکل تو زندگیمون نباشه، قبل از عمل فکر کنیم. عجله ممنوع، شتاب زدگی ممنوع، و قبل از سخن گفتن بسنجیم داریم چی میگیم و چه در واقع وضعیتی داریم. این تازه شد لایه کلامی که دو بخش داشت، یکی کلمات بودن و یکی جملات که انقدر مؤثر و مهم هستن. اما میرسیم به بخش دوم مواد اولیه آشرشته ارتباطات. باز یادآوری میکنم، ما تشبیه کردیم ارتباطاتمون رو با افراد تو محیط خانواده به غذا. برای اینکه خوب متوجه بشیم یه غذا وقتی پخته میشه چطوری خوشمزه و سالم میشه و ما اشتیاق بهش داریم، عناصر و مواد اولیه‌اش رو ما داریم بررسی میکنیم. لایه‌های کلامیش رو بررسی کردیم، کلمات و جملات. حالا داریم به لایه‌های غیر کلامی میرسیم که خیلی بحث ظریف و دقیقیه و من خواهش میکنم این موضوع رو جدی بگیریم. خب اولین عنصر غیر کلامی که در آشرشته ارتباطات ما دخیله، معناهای ما رو خوشمزه میکنه یا بدمزه میکنه، فرازبانه. فرازبان به عبارت دیگه زبان لحنه. یعنی ما درست کلممون شاید درست باشه، خوب باشه، جملمونم خوبه، اما اون حس و فرازبان ما مثبته؟ آیا سالمه؟ آیا جذاب و دلنشینه؟ فرازبان یعنی تون صدای ما، یعنی جنس صدای ما، یعنی حسی که توی گفتن ماست باز در اون معنا و طعم ارتباطی که با دیگران داریم اثرگذاره. حتی سکوت‌های ما، حتی تأکیدات ما روی کلمات، حتی توقف‌های ما. این جمله رو توجه کنید. ببینید این جمله رو ما دو جور میتونیم بخونیم، من دو جور میخونمش. هر دوش کلمات و جملات دقیقا حفظ شده، فقط چیزی که معنا رو تغییر میده تأکید و توقف منه، که این رو اصطلاحا بهش میگیم فرازبان یا زبان لحن. همون مسئله که معمولا در دوران تحصیل یاد گرفتیم که مثلا بخشش لازم نیست اعدامش کنید، بخشش لازم نیست اعدامش کنید. اینو جوری خوند که حکم تغییر کرد. چطوری خوند؟ بخشش لازم نیست اعدامش کنید رو اینجور خوند، بخشش لازم نیست اعدامش کنید. نه کلمات تغییر کرد، نه جمله تغییر کرد. پس چی تغییر کرد؟ فرازبان یعنی حالت لحنی که ما داریم این رو میگیم. باز تو این جمله اگه دوستان دقت کنن، خداوند مرد را بر پایه اقتدار آفرید. اقتدار به معنای سلطه و غرور، نه اقتدار به معنای تکیگاهی برای زن. یه جور، یه بارم میگیم خداوند مرد را بر پایه اقتدار آفرید. اقتدار به معنای سلطه و غرور نه، یعنی یک بار ما بعد از غرور توقف میکنیم، یک بار بعد از نه. کافیه شما این کاما و ویرگول رو قبل از کلمه نه بگذارید، ببینید، یا بعد از کلمه نه بگذارید، معناش از زمین تا آسمون فرق میکنه. باز یه مثال دیگه ای من بزنم. ببینید این کلمه‌ای که ما خیلی استفاده می‌کنیم در مقام تشکر و قدردانی، به طرف مقابل میگیم که دست شما درد نکنه. تو این دست شما درد نکنه، دست شما درد نکنه چهار کلمه است. دست شما درد نکنه، کلماتش جملات و جملهش مشخصه. اما حتما تجربه کردید که شما این جمله رو گاهی اوقات در جایی میگید، با لحنی میگید، تو موقعیت میگید که اساساً معناش کاملاً متفاوت میشه. حتی معناش میشه دستت بشکن. ببینید دست شما درد نکنه، این تشکره. دست شما درد نکنه، یک بار میگید دست شما درد نکنه. لحن شما و اون موقعیتی که داری این جمله رو میگی یعنی اعتراض داری میکنی، یعنی گلایه داری میکنی. پس فرازبان طعم ارتباطات ما رو خیلی خیلی تغییر میده، مخصوصا توی خانواده. وای وای وای. پس به زبان لحن توجه کنیم، یعنی مکس ها، یعنی جنس صدا، یعنی سرعت، یعنی حالت خشم در گفتار، یعنی خستگی. حتی شما از لحن طرف مقابل متوجه میشی که نه، این مثل که خیلی سرحال نیست، یا از لحنش انرژی تام و تمام میفهمی، یعنی میفهمی مزه صداقت و صمیمیت رو از کلام طرف میفهمی. این اولین عنصر از لایه‌های غیر کلامی، یعنی فرازبان یا زبان لحن. اما زبان بدن باز در ارتباطات ما تأثیرگذاره. رفتار و حرکات سکنات ما، حرکت چشم ما، حالت نشستن ما و دامنه زبان بدن دامنه بس گسترده است. باید توجه کنیم به رفتارهامون. گاهی اوقات من زبانم داره یه حرفی میزنه، زبان کلامی من، اما زبان بدن کاملا داره مخالفش عمل میکنه. بحث صورت، دقت کنیم، حالتهای صورت ما، حالتهای چشمای ما، پوشش ما، همه اینا معنا دارن، همه اینا زبان دارن. خانواده‌های محترم، وقتی ما با هم ارتباط برقرار میکنیم، اینهاست که طعم ارتباط ما رو، غذای ارتباطی ما رو شیرین و سالم میکنن یا تلخ و ناسالم و فاسد میکنن. حالتهای چهره ما با آنچه که در درون ما میگذره کاملا هماهنگه. ولو ما بخوایم به صورت تصنعی کلماتی رو به کار ببریم که درون ما وضعیتش فرق میکنه، این رو در حس ما، این رو در زبان لحن ما، این رو در زبان بدن ما باید در واقع بریم جستجو کنیم. پس حالت صورت، حالتهای چشم، چهره ما، نگاه ما و پوششی که داریم، پوشش معنا داره. پوشش ما، لباس ما، رنگهایی که انتخاب میکنیم معنا داره. حالت نشستن ما، ما وقتی صمیمی هستیم چقدر به هم نزدیک مینشینیم، چقدر با هم فاصله داریم، چه حالتی با هم مینشینیم و با هم حالت میگیریم، آراستگی که نسبت به هم داریم، اینا همه و همه جزء لایه‌های غیر کلامی و مربوط به زبان بدن ما هستن. یعنی ما داریم با بدنمون، با رفتارمون حرف میزنیم. فرازبان مثلا که قبلا بحث کردیم، قرآن کریم میفرماید که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. مردم، مسلمونا، صداتون رو از صدای پیامبر بالا نبرید، بالاتر نبرید، چون بالا بردن صدا یک نوع تحکم، یک نوع تفوق و بی احترامی تلقی میشه، اون میشه زبان لحن. ولی زبان بدن، مثلا قرآن میفرماید ولا تمشی فی الارض مرحا، توی مردم مغرورانه راه نرید. راه رفتن مغرورانه زبان بدن دیگه، یعنی از حرکت طرف ما میفهمیم این آدم مغروریه. خیلی از اوقات از رفتار ما میفهمن ما در چه وضعیتی هستیم. اون اعتراضهایی که ما نسبت به هم داریم، توقعاتی که داریم و نمیتونیم مسئلمون رو درست منتقل کنیم، به این موارد برمیگرده که ما توجه نداریم. حس بویایی ما، حس چشایی ما و حس لامسه ما هم در ردیف ارتباطات غیر کلامی قرار میگیره. مثلا شما میبینید رسول مکرم اسلام این همه در رابطه با خوشبویی توجه به خودشون داشتن، معطر بودن. خود معطر بودن معنای مثبتی به طرف مقابل منتقل میکند. بحث حس لامسه، این که ما دیگه تو خونه با خانواده محترم که محرم هستیم، ارتباطات بدنی و لمسی خودش معنا و مفهوم داره. مثلا در مقام دلجویی شما وقتی دست همسر رو میگیری، وقتی همسر رو در آغوش میکشی، وقتی حس لامسه رو در واقع به کار میگیری، این معنای مثبت به طرف منتقل میکنه. گاهی اوقات هم دست رو از طرف مقابل دور میکنی، حاضر نیستی مثلا به دلیل عواطف منفی و حال بدی که گاهی اوقات با هم داریم، حاضر نیستیم حتی دست هم دیگر رو هم بگیریم. اما زبان موقعیت باز خیلی مهمه، خیلی مهمه. من موارد متعددی رو سراغ دارم که مشکلشون در زبان موقعیته. زبان موقعیت یعنی چی؟ یعنی من کلماتم ممکنه درست باشه، جملاتم درست باشه، زبان لحنم درست باشه، زبان بدنی که به کار میبرم و جز مواد اولیه آش رشته ارتباطات ماست که آش رو خوشمزه یا بدمزه یا سالم و ناسالم میکنه، همه اینا سر جاشه. مشکل ارتباطی ما از کجاست؟ یعنی سوء تفاهم ها، ناراحتی ها و نگرانی هایی که بین خانواده ما، بین همسران وجود داره، از کجا ناشی میشه؟ از زبان موقعیت ناشی میشه. این که میگن هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، معنیش اینه که بعضی وقتا در موقعیتی هستیم که نباید او حرف رو بزنیم. اگه او حرف رو بزنیم معنا و مفهوم خوبی نداره. این موقعیت ها رو میتونیم به موقعیت زمانی، به موقعیت مکانی، به موقعیت تکرار، به موقعیت انتظار و به موقعیت اجتماعی تقسیم کنیم. حالا موقعیت که ما میگیم خیلی خیلی گسترده و پیچیده است. مثلا برای ما اتفاق افتاده گاهی اوقات بعد از یک مهمانی یا در این مهمانی یک نکته ای رو به همسر گفتیم، زمینه سوء تفاهم شده، یا در یه جایی این رو مطرح کردیم، در یک مهمانی مطرح کردیم. گاهی اوقات موقعیت تکراره. بعضی از ما عادت کردیم، وسواسی داریم، مامان بازی در میاریم، سوزنمون گیر میکنه، مرتب یک موضوعی رو به همسرمون میگیم و مرتب تکرار میکنیم، تکرار بیش از حد. این بسیار بسیار برای طرف مقابل میتونه تلخ کامی ایجاد کنه. یه موضوع، یه موردی بود، خانومه میگفت که آقای میگفت که من هنوز ماشین رو پارک نکردم، خانومم دو سه بار میگه یادت نره شیشه رو بالا بیاری. بله ممکنه این آقا حواس پرت باشه، ولی این تکرار حال آقا رو خراب میکنه. جز همون کلماتیه که گلوی طرف رو می فشارد و نفسش رو در سینه باید حبس کنه. خب باید بذاریم به نحو دیگه‌ای بگیم، جور دیگه‌ای بگیم. چرا ما انقدر تکرار میکنیم؟ یا موقعیت انتظار، مثلا من الان یه کلمه‌ای به همسرم میگم، همسرم جواب نمیده، با تأخیر جواب میده، اصلا جواب نمیده، یا جور دیگری جواب میده. اینا همه و همه میتوانن در واقع معنا و مفهوم مثبت یا منفی برای ما ایجاد کنند. موقعیت‌های اجتماعی که حالا اگه بخوام بگم مفصله، ولی مثلا لباسی ما داریم مثل لباس پلیس. این لباس پلیس در موقعیت اجتماعیش خیلی بجاست، اما یه پلیس تصور کنید با لباس رسمی خودش در یک مهمانی مثلا معمولی و خانوادگی شرکت میکنه، ممکنه معنای خاصی ایجاد کنه. این هم بحث موقعیت. اما زبان سکوت، زبان سکوت، زبان سکوت خیلی خیلی مهمه و ما بهش توجه نداریم. دوستان، خانواده محترم، گاهی اوقات سکوت بلندترین فریاده. یکی از نشانه های بحرانی بودن ارتباطات ماست، یکی از علائم هشدار دهنده است که باید توجه کنیم و در ریشه هاش پی ببریم. زبان سکوت. خب معنای سکوت کی گفته رضایت؟ معروف شده میگن که سکوت علامت رضایت. نه، ممکنه سکوت علل و عوامل مختلفی داشته باشه. طرف ما به دلیل ناتوانی ارتباطی یا فاصله یا حواس پرتی اصلا متوجه نشده باشه، خب این باعث میشه حال ما خراب بشه دیگه، میگیم فلانی جواب ما هم نمیده. دوم، سکوت ممکنه به معنای احترام باشه. طرف جواب منو نمیده چون حرمت نگه میداره. شاید به معنای اعتراض باشه. سکوت گاهی اوقات معنای اعتراض داره، گاهی اوقات تقافل، فهمیده تو داری چی میگی و چه کار کردی اما خودش رو به نشنیدن میزنه. گاهی اوقات در کلام ما ابهامی وجود داره که اصلا طرف متوجه نشده، منظور ما رو متوجه نشده. یه حرفی زدیم طرف فکر کرده داریم با دیگری صحبت میکنیم. گاهی اوقات هم سکوت به معنای تحمل، سینه در نفس، نفس در سینه حبس شده و نمیتونه حرفشو بزنه. خیلی از اوقات آقا به خانم، خانم به آقا، ما نمیتونیم حرفمونو به هم بزنیم و این کدورت ها میماند، مثل رسوب که یکی از مهارت های حرفه‌ای آینده ما بحث رسوب زدایی است. بحث‌های جدی در مهارت های ارتباطی آینده ما برای حل مشکلات آشتشته ارتباطات که حال هم دیگر رو داریم خراب میکنیم، بسیار بدطعم و بدمزه است و فاصله ما رو داره بیشتر میکنه، برای آینده آشهای خوب ارتباطی ما داریم تهیه میکنیم، کارگاه ها رو دنبال کنیم. گاهی اوقات هم اصلا سکوت کرده داره با خدا نجوا میکنه، انقدر فشار بهش آمده که میگه خدا یا حوالش به تو، من کسی غیر از تو رو ندارم، هیچ کس از درد دل من با خبر نیست و دلایل دیگری که میتواند معنای سکوت باشد. پس چی گفتیم دوستان؟ ما مثل غذا نیاز به ارتباط داریم، همچنان که باید غذای ما سالم و خوش‌طعم باشه تا ما اشتیاق نشان بدیم و بخوریم و نیاز بدنی و جسمی ما برطرف بشه، از نظر عواطف و از نظر روحیات ما نیاز به ارتباط داریم. ارتباط هم مثل غذا مورد نیاز همه ماست که باید دو ویژگی سلامت و جذابیت رو داشته باشه. هر غذایی مثل آشرشته ارتباطات مواد اولیه‌ای داره. غذای ارتباطی ما مواد اولیه‌اش 1. زبان کلمات، 2. زبان جملات، 3. زبان لحن، 4. زبان بدن، 5. زبان موقعیت و 6. زبان سکوت. این 6 تا زبان رو که ما با هم مخلوط کنیم، هم باید سالم باشن دوستان، خانواده محترم، هم باید جذاب باشن و کار پیچیده و ظریفیه. باید بپذیریم با توجه به تفاوتهایی که ما داریم، کار ارتباط سالم و جذاب کار دقیق و ظریفیه، منتها ما اصلا بهش توجه نداریم، جز اولویت‌های خانوادگی ما متاسفانه نیست. ما فکر میکنیم مثلا اگر پدر خانواده پول آورد تو خونه و خوراکی آورد دیگه وظیفه‌شو انجام داده، مادر خانواده اگر این غذاها رو پخت دیگه وظیفه‌مون انجام دادیم. نه بابا، اون ارتباطات که پایه قوام و گرمی خانوادگی ماست و حال ما رو خوب میکنه. غذاهای ظاهری و آوردن این امکانات ممکنه جسم ما رو فربه کنه، اما عواطف ما، روحیات ما، نیازهای درونی ما همچنان باقی میماند و ما گرسنه محبت میشیم، گرسنه عاطفه میشیم، گرسنه یک ارتباط خوب و حرفهای شیرین بین اعضای خانواده میشیم. خب چه کار کنیم؟ اولا باید عناصر کلامی و غیر کلامی ارتباطاتمون رو کاملا بشناسیم و بحث مهارت خودمیزانی رو باز من تأکید میکنم. مهارت خودمیزانی چه مهارتی بود؟ مهارتی بود که از وصیت امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه به فرزندش امام حسن گفتیم میتونیم یک مهارت بسیار خوب ازش به دست بیاریم که در ارتباطات اجتماعی ما به ویژه در محیط خانواده بسیار بسیار کارسازه، که امیرالمومنین فرمود اجعل نفسک میزانا، خودت رو میزان قرار بده. اینجا میخوام بگیم ما دوست داریم چطور با ما حرف بزنن، همونطوری با دیگران حرف بزنیم. از چنو حرف زدنی بدمون میاد، متنفریم، با دیگران چنین نکنیم، خود میزان باشیم و مراقب عناصر کلامی و غیر کلامی ارتباطمون باشه. باید اشکالات ارتباطیمون رو کشف کنیم. من یه مهارت اینجا میخوام به شما خانواده محترم بگم که اسمش رو میگذارم مهارت انعکاس، چون وقتی ما در متن گفتگو و ارتباط با هم هستیم خیلی توجه نداریم که داریم چه کار میکنیم و چه بلایی سر هم میاریم. اگر بتوانیم خود ما یا دیگری از اون موقعیت ارتباطی در واقع ضبط کنیم، این موقعیت ارتباطی رو که خودمون توجه نداریم ضبط کنیم و بازشنوایی کنیم، خیلی مؤثره. من در یک موردی که خانواده‌ای با هم اختلاف داشتن که حالا خیلی اوج داشت، مشکلاتشون عجیب و غریب بود، 3-4 ماه خلاصه طول کشید که اینها به یک حد تعادلی برسن. این مرد زیر بار نمی رفت، می گفت من هیچ مشکلی تو گفتگوام ندارم. یک ربع از حرفایی که با خانومش داشت یه جورایی ضبط شده بود و ایشون می گفت واقعا من چنین آدمی هستم؟ این حرفها، این لحنها، این کلمات از دهان من در اومده. و خیلی اثرگذاره برای اینکه ما کاملا بدانیم که این غذای ارتباطی ما، آشرشتهی که ما برای هم درست میکنیم، چه زهر ماری داریم برای هم تو خانواده میپذیم و به خورد هم میدیم و به ناچارم باید هم دیگر رو تحمل کنیم. بنابراین باید به مقوله ارتباطات توجه ویژه‌ای داشته باشیم. چرا؟ چون ما نیازهامون رو از طریق ارتباط با دیگران و اعضای خانواده برطرف میکنیم، چون الگوی ارتباطیمون ناسالمه، طعم ارتباطات ما تلخه، گاهی اوقات شوره، گاهی اوقات بی‌نمکه، گاهی اوقات بی‌مزه است. ممکنه ما توهین نکنیم، ارتباطمون سالم باشه، اما غذاهای رژیمی اگرچه سالمن اما خوش‌طعم نیستن، خیلی رغبت بهشون نشان داده نمیشه. بنابراین باید علاج کنیم، باید اون دفتری که گفتم برای خانواده باید درست کنیم، باید به سمت تغییر مثبت بریم. اینجوری نیست، گاهی اوقات یه کلماتی برای ما عادت شده، اونا رو باید ترک کنیم که توی مهارت‌های تغییر مثبت و ترک عادت اونجا مفصل درباره‌شون سخن خواهیم گفت. خب راه‌های ارتباطی هم که شما می‌دانید، ایمیل، سایت و همراه. و شما می توانید که ویدئوی این کارگاه رو در سایت افق زندگی دنبال کنید. و آخرین لحظات باز به ناچار باید دست به دعا برداریم و برای موفقیت خانواده ها از عمق وجود دعا کنیم و از خداوند تبارک و تعالی که مربی همه ماست و میگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، و خدا رو به نامهای مبارکش باید بخوانیم، این دعا رو که برگرفته از بعضی از آیات و آموزه ها و معارف اسلامی است، من میخوام با هم زمزمه کنیم و با هم تکرار کنیم، از خدا بخواهیم و بگیم ای مربی ما، همچنان که ما را مایه آرامش هم آفریده ای و عشق و مهربانی را شیرازه خانواده من قرار داده ای، این تحفه های آسمانی را بین ما پایدار فرما. ای مربی ما، تو بر همه امور ظاهری و باطنی ما آگاهی، پس چنانچه بین ما کدورتی پیش آمد قبل از آن که به جدایی عاطفی من بیانجامد، برای حل به موقع آن ما را موفق گردان. ای مربی ما مصممیم با توکل بر تو و بهره‌گیری از توانمندی هایی که به ما عطا کرده ای مشکلات خانوادگی من را اصلاح کنیم، پس ما را برای این مهم موفق گردان. آمین یا رب العالمین. خب برای همه شما خانواده محترم آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که روز به روز خانواده ای قوی، خانواده ای بالنده، سرشار از آرامش داشته باشید و بتوانید از مجموعه کارگاه های خانواده موفق به عنوان یک جعبه کمک های اولیه در موقعیت هایی که نیاز دارید بهره کافی ببرید. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.